ایشون در ایام محبوس بودن پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و در طول سفر برادرشون حضرت امام رضا علیه السلام در دفاع از حریم ولایت و پاسداری از خط امامت آنچنان نقش مؤثری رو ایفا کردن که به شفیعه روز محشر و کریمه اهل بیت پیامبر شهرت پیدا کردن و در زیارت معصور از معصوم جمله فإن لك عند الله شأن من الشأن در حق اون حضرت صادر شده. به روح مطهر و منورشون درود میفرستیم و بار دیگه تسلیت عرض میکنیم وفات جانسوز اون حضرت رو. از رادیو معارف همراه ما باشید، برنامه برای بیداری رو بشنوید در این فرصت با گفتاری از استاد رحیم‌پور ازغدی و بحثی در خصوص مقایسه حقوق و ارزش‌گذاری زن در اسلام و غرب.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز، تشکر میکنم از دوستان که تدارک این جلسه رو دیدن. تو این فرصت مصدق اوقات دوستان میشم و نیم نگاهی به یکی از مسائل مربوط به زن و زنان به معنای خاص و به جامعه به معنای عام اینجا اشاره خواهم کرد. من عرضمو با یک روایت و عبارت بسیار مؤثر و پردامنه ای که از حضرت زهرا صلوات الله علیها نقل شده شروع بکنم، که از یک طرف به مسئله فلسفه حقوق مربوطه، فلسفه عدالت، و از یک طرف به مسئله انسان دوستی، احساسات، اخلاق و عواطف. جمله ای از ایشون نقل شده در باب فلسفه شریعت، از جمله فلسفه تشریع حقوق بشر. ایشون می‌فرمان در اون عبارت که خداوند عدالت را واجب کرد، یعنی تأمین حقوق مادی و معنوی مردم رو، تنسیقاً للقلوب، برای اینکه مقدمه عاطفه، عشق، دوستی و مهربانی در جامعه باشه. در واقع ایشون مسئله فلسفه حقوق رو، یعنی عدالت رو، گره می‌زنن با مفهوم محبت قلبی و عشق. دست کم این روایت از زهرا صلوات الله علیها دو تا پیام داره برای ما. یکی این که صرفا به یه فلسفه خشک مادی و دنیا طلبانه و امتیاز طلبانه برای عدالت و برای حقوق بشر و از جمله حقوق زن که موضوع اصلی حالا بحث بنده خواهد بود نباید اکتفا کرد، بلکه هدف از رسیدن حق به صاحب حق و اجراء عدالت به شمول حقوق زن نهایتاً تنسیق قلوب هست، یعنی گسترش محبت و عشق در جامعه. و از اون طرف هم متقابلاً با این روایت، با این عبارت، ایشون دارن توضیح میدن که با قطع رابطه بین عشق و عدالت، بین حقوق و احساسات، نمیتونید نه عملاً محبت در جامعه ایجاد بکنید بدون عدالت، و نمیشود صرفاً هدف توسعه طلبانه و امتیاز طلبانه از عدالت رو تحقیق کرد. حضرت فاطمه به بیش از 1000 سال قبل به جامعه بشری آموخت که زن یک شیء نیست، جزء اشیاء. زن ضعیفه نیست، موجودی نیست که از خودش تشخیص نداره، احساس مسئولیت نداره، قدرت انتخاب نداره. زن مسلمان میدانه، میفهمه، تشخیص میده، تصمیم میگیره، مسئولیت میپذیره، مسئولیت فردی، مسئولیت خانوادگی و مسئولیت اجتماعی سیاسی، حتی در شرایطی که بسیاری از مردان بزرگ جبهه اسلامی مجبور به سکوت میشن و کنار میایستن، زن مسلمان میتونه در بدترین شرایط به وظیفه خودش عمل بکنه و وارد صحنه بشه. فاطمه یک زن معنوی است، یک زن سیاسی است، یک زن علمی اجتماعی است، زنی است محور خانواده. به همون اندازه که برای مادری و همسری شأن و ارزش و کرامت قائل است، به همون اندازه برای نقش تعلیم و تربیتش شأن قائله. و به نظر میرسه که یه تعریف جدیدی از زن با فاطمه متولد شد. در این حال موضوع بالا بحث بنده که نکاتی رو از موضوع انتقادی راجع به نوعی شتاب زدگی که تو دهه های اخیر در مورد نقش اجتماعی زن به وجود آمده، که من می‌خواستم دوستان به این قضیه بیشتر توجه بفرمان. ما در دنیا و در تاریخی که بر زن گذشته و بر حقوق و شأن اجتماعی زن، شاهد یه سیکلی از افراط و تفریط بودیم. در دوره‌ای که زن قربانی جاهلیت قدیم شده، جاهلیت سنتی، سنت مسیحی فئودالی، و در دوره‌ای که زن قربانی جاهلیت جدید و مدرن شده، با دو افراط از دو طرف مواجهیم. در یه دورانی انسان بودن زن در جوامع بشری مقفول واقع شده بود و بهش توجه نمی شد و زن جزء اشیاء به حساب می آمد، هیچ نوع مالکیتی، استقلالی، حضور فردی نه در عرصه معرفتی نه در عرصه تصمیم گیری براش قائل نبودن. و در دوره به اصطلاح جدید و مدرن که مدعی توجه به انسان بودن زن شدن، اگرم به انسان بودن زن توجه شد، به زن بودن این انسان دیگه توجه نشد. باید به دو نکته توجه بشه، یکی به انسان بودن زن و یکی به زن بودن این انسان، یعنی تفاوتی که در ابعادی با مرد داره. همطور که به انسان بودن مرد و به مرد بودن انسان، به هر دو باید توجه داشت. راجع به اون سابقه قدیمی حذف زن از عرصه علم و سیاست و جامعه و اینا، من دیگه متعرض نمیشم، چون امروز تقریبا جز مقبولات مسلم همه ماها شده. سرعت رشد و پیشرفت زنان در انقلاب اسلامی بعد از انقلاب یه رکورد جهانی شده. زن قبل از انقلاب با زن امروز تو ایران، من فکر میکنم سرعتی که از پیشرفت علمی، سیاسی، حضور در صحنه پیدا کرده، سرعت این پیشرفت در تاریخ ایران بی سابقه بوده قطعاً، و در سطح استانداردهای جهانی هم جزو رکوردهاست. این علت اصلیش فشار مدرنیته یا مفاهیم غربی به ما نبوده، بلکه بنیادهای فکر اسلامی اجازه این کار رو میداد. برخلاف غرب که تا 70-80 سال قبل مسئله مالکیت زن، ارث زن، حق رأی زن، اینا همه یه چیزایی بود که به زور باید گرفته میشد زیر پوشش جنبش‌های فمینیستی، ما تو سنت اسلام سابقه بیش از هزار و اندی سال داریم از مالکیت زن، تجارت زن، که زن مستقل از مرد در صحنه اقتصاد و تجارت، در صحنه علمی، در صحنه معرفتی، در صحنه سیاسی، مالکیت، ارث، در همه جا حضور داشته. ما خیلی متوجه این سیکل افراط و تفریط فمینیستی و ضد فمینیستی که در دنیا و در غربه خیلی متوجهش نمیشیم، برای که زنان مسلمان هزینه ای لازم نبوده بپردازن برای که وارد مثلا صحنه تجارت، اقتصاد، علم یا سیاست بشن. برای که از اول شما تو سنتتون خدیجه رو داشتید که پیغمبر ما نونخور خانومش بوده، خدیجه رو داشتید که یک تاجر در حد تجارت در سطح جزیره العرب و تجارت خارجی حضور داشته، فاطمه رو داشتید که معلمی میکرده برای زنان و حتی برای مردان، یعنی شاگردان مرد داشته، بعضی از اصحاب پیامبر در محضرش میامدن ازش چیز میاموختن. زن سیاسی داشتیم تو سنت ما، یعنی ما از خدیجه، فاطمه و زینب وقتی حرف میزنیم، زن سیاسی، زن عالم و معلم، زن اجتماعی، زن اقتصادی، زن در عرصه مالکیت، همه جا داریم. یعنی ما تو سنت اسلامی مانعی نداشتیم که باش درگیر باشیم، بخیم این موانع رو در هم بشکنیم تا زن از پیله انفرادی و از حاشیه بیاد به مد. ما این مانع رو واقعا نداشتیم، فقط یه شرط بوده همیشه و هست و خواهد بود، که زن در هر صحنه حضور پیدا میکنه خودش و کرامت زنانش و عفت و طهارتش قربانی نشه و خانوادش قربانی نشه، خانواده رو قربانی سیاست و اقتصاد و علم و تجارت نکنه و کرامت و ظرافت‌های زنانه و عصمت زنانه خودش رو فدا نکنه. اینا بوده و الا تو سنت اسلامی ما هیچ وقت مانعی در برابر اجتماعی شدن زن، سیاسی شدنش، اقتصادی شدنش، علمی شدنش نداشتیم. تا قبل از اسلام زن ارث نمی برد، مالکیت مستقل نداشت، حق رأی که اصلا صحبتشو نکنیم. حق رأی امروز در دنیای مدرن صحبت 70-80 ساله که زن تازه حق رأی پیدا کرده. در جزیره العربی که دختر رو تا چند وقت پیش زنده به گور می‌کردن، پیامبر حق رأی مستقل سیاسی و دینی برای زن قائل میشه. جلسه مستقل بیعت با زنان، مستقل از مردان، جلسه بیعت با زنان، بیعت دینی و سیاسی، یعنی حق رأی دقیقاً به معنای امروز، همون حقی که مردان داشتن. بنابراین ما خیلی متوجه این مسئله نمیشیم که افراط و تفریط تو مسئله فمینیسم و ضد فمینیسم و زن بیا کجا باشه کجا نباشه، این مسئله مطرح نبود. اما در دنیای غیر اسلامی و غیر شیعی، در دنیا این مسئله حاد جدی بوده تا همین امروز و هست، و از جمله در غرب که امروز هر بحثی میشه راجع به حقوق بشر، حقوق زن، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، اینا یه سر قضیه ما مجبوریم تو فضای بحث بکنیم که تو غرب در یکی دو قرن اخیر، در قرن اخیر بهش پرداختن، یعنی تو خلاء بحث نمیکنیم، مجبور میشیم بریم تو زمینه که اونا بحث کردن بحث بکنیم. تو اون زمینه شما با یه اتفاقی روبرویید که حالا این داره آثارش به طور تقلیدی در بعضی از خانواده‌های ما هم پیدا میشه، بدون توجه به این نکته‌ای که من گفتم. و اون مسئله اینه که در 50-60 سال اخیر نوعی شتاب زدگی در خصوص تنظیم روابط و حقوق متقابل زن و مرد داره اتفاق میفته. این شتاب زدگی به مراتب بیش از این که پشتوانه فلسفی اخلاقی داشته باشه، علل سیاسی اقتصادی داره در دنیا. با شعار احیاء حقوق زن آمدن مرد محورانه، من خواهش میکنم به این عبارت دقت کنید، با شعار احیاء حقوق زن و کرامت زن آمدن مرد محورانه به حقوق زن نگاه کردن، به سرعت نوعی کپی برداری از روی حقوق مرد، نوعی کپی برداری از روی حقوق و وظایف مرد و وضعیت مردانه برای زنان صورت گرفته در دنیا. برای چی؟ برای جبران چند قرن حذف شدگی زن از عرصه عمومی در دنیا و در غرب. برای جبران او 50-60 ساله یک شتاب زدگی از این طرف پیش آمده. روشی که پیش گرفتن روش خیلی با عجله، نوعی یکسانسازی بلدوزری، شبیه سازی مکانیکی بین زن و مرد بدون توجه به ظرافت‌های طبیعی و تفاوت‌های زنانه در صورت می‌گیرد. یعنی تفاوت‌های زنانه به کلی قلم گرفته شده. اسمش احیاء حقوق زن و کرامت زنه، اما در واقع توصیه داره می‌کنه به تقلید زن از مرد. یعنی باز مرد رو معیار گرفته برای زن. مرد رو معیار می‌گیره، معیار انسانیت می‌گیره و میگه شما اون وقتی حق انسانی، سهم انسانی زن رو به زن دادید که امتیازات و امکانات مردانه به زن تعلق بگیره. یعنی چی؟ یعنی باز مرد معیاره و باز زن رو داری با مرد میسنجی. این اشتباه دومه بعد از اشتباه اول. اشتباه اول انکار زن بودن، انسان بودن زن. اشتباه دوم انکار زن بودن این انسان و ندیدن تفاوت‌ها و ظرافت‌های زنانه است. دو تا موجود کاملا مشابه در نظر گرفته شدن زن و مرد در دنیای امروز، فقط میگن آقا یه تفاوت کوچیکی تو آناتومی و فیزیولوژی بدن بین اینا وجود داره، گویی بقیه تمام وظایف و حقوق اینها 100% یکسان داره تعریف میشه و این تعادل رو به هم میزنه، تعادل زن رو و تعادل مرد رو و تعادل خانواده رو به هم میزنه و به هم زده. این خطر دوم بعد از خطر اول. معادله روابط زن و مرد در دنیای جدید دستکاری شده. حمایت مرد از زن داره تبدیل میشه به رقابت مرد و زن. حمایت مرد از زن در خانواده داره تبدیل میشه به رقابت مرد و زن. برای اینکه مرد و زن به جای اینکه بر اساس سنت طبیعی تکمیل کننده هم باشن، تو وضعیت جدید مدام دارن زن و مرد با هم مقایسه میشن. این اشتباهه. وقتی که مقایسه شد، این مقایسه منشأ مسابقه میشه. وقتی که بنا رو گذاشتید به مقایسه زن و مرد، مقایسه منشأ مسابقه میشه. ملاک‌های مردانه معیار مسابقه قرار داده میشه، معیار مقایسه و بعد معیار مسابقه. و بعد ملاک داوری تو این مسابقه این میشه که هر چه زنی بتوانه مردتر باشه، این به استاندارد نزدیکتر شده. قرار نیست زن زنتر باشه، قرار زن مردتر باشه. این یک اشتباه بزرگی است که در سیستم خانواده داره تحقق پیدا میکنه در دنیای جدید، و توجه هم نداریم که به اسم پیشرفت زن، به اسم پیشرفت زن عملا مردا شدن معیار برای سنجش زنان. یه حقی وسط داره پامال میشه و اون حق زن بودنه، حق متفاوت بودن. اگر معیارهای مردانه برای این مقایسه و مسابقه اجتماعی ملاک قرار گرفت، مرد میتونه افتخار بکنه با این معیار که من مردم، ولی داریم کاری میکنیم که زن نتونه افتخار کنه که من زنم. حالا اصلا بحث افتخار به کنار، باید همونطوره که مرد میگه من مردم، زن با همان اعتماد به نفس بگه من زن هستم و میخواهم زن بمانم. مقایسه زنان با مردان و مسابقه راه انداختن بین زنان و مردان در نقش‌های اجتماعی و خانوادگی یه مقایسه غلط و یک مسابقه غلط. غلطه چون در درجه اول به ضرر زنه. وقت اینجا طبیعت زن و مرد و تفاوت‌های طبیعی زنان و مردان داره نادیده گرفته میشه. اولا این محصول یک غفلت فلسفی است در انسانشناسی، ولی از اون مهمتر علل سیاسی اقتصادی داره، مربوط به تاریخ رشد سرمایه‌داری اروپا که خیلی مؤثر بوده در بهم زدن این تعادل. او عبارات و تحلیل مشهوری که دورانت داره راجع به تاریخ رشد سرمایه‌داری و تأثیرش در برهنه کردن زنان و بیرون کشیدن زن از خانواده، او رو شنیدین؟ ادامه بحثم مبتنی بر تحلیلیه که ایشون داره. دورانت میگه که یه اتفاقی افتاد در یکی دو قرن اخیر در اروپا که امروز جهانی شده، در همه جای دنیا تو همه خانواده‌ها، فرهنگ‌ها تأثیرش رو داره میگذاره، چون اونا بر دنیا مسلطن، هم رسانه‌ای، هم اقتصادی، هم سیاسی. اون اتفاق این بود که نظام سرمایه‌داری صنعتی داشت رشد میکرد، مدل اقتصاد اروپا از حالت فئودالی، زمینداری مسیحی، اقتصاد و فرهنگ فئودالی مسیحی داشت تبدیل میشد به نظام سرمایه‌داری سکولار. لازمش این بود که احتیاج داشت به کارگر ارزانه که شورش نکنه. میگه مهندسین سرمایه‌داری، مهندسین اجتماعی سیستم سرمایه‌داری به این نتیجه رسیدن که برای این مرحله از رشد سرمایه‌داری در اروپا، زن باید از خانه به کارخانه کشیده شود، چون زن نیروی کار ارزان‌تری است، چون قدرت بدنیش از مرد کمتره، بنابراین مزد کمتری میگیره در همه جای دنیا و در همه تاریخ، و چون نیروی کار ارزان‌تری است، از اون طرف قدرت سرکشی و شورشش و خشونت مردانه هم نداره، بنابراین نیروی کار زن میگه قابل کنترل تره در اروپا برای سرمایه‌داری. کارخانه های نساجی و نظام صنعتی که در انگلیس به عنوان شروع رشد سرمایه‌داری شروع شد، میگه دوره ای رسید که ما احساس کردیم مردان رو باید کمی بزنیم به حاشیه، زنان و کودکان رو از تو خونه ها بکشیم بیرون، برای که اینها ارزانتر کار میکنن و راحتتر فرمان میبرن و بنابراین زنان و کودکان اولویت دارن. بعد میگه به این نتیجه رسیدیم که ما اینو نمیتونیم سرراست روشن نمیتونستن اعلام بکنن، تحت پوشش حمایت از زن، آزادی زن، نجات زن از زندان خانه، نجات زن از تحت شکنجه شکنجگری به نام شوهر، به نام پدر، رهایی زن از مرد سالاری، این عبارت میگه تحت این پوشش و عنوان ما شروع کردیم این کار رو انجام دادن. بعد قانون نوشتیم برای که زن از زیر مدیریت شوهر در خانه خارج بشه قانونی نوشتیم که زنان پولشون مال خودشون، دستمزدشون متعلق به خودشونه، شوهرشون حق نداره ازشون بگیره. حالا البته اینا توی نظام حقوق اسلامی که جزء مسلماته، ما که بیش از هزار و اندی سال پیش اسلام میگه که زن حق مالکیت مستقل از پدر و شوهرش داره، اما اینا برای غرب و اروپا سابقه نداشته. اینا حقوق مدرنشونه، حقوقیه که مثلا 70 سال 80 سال 90 سال بهش 100 سال بهش تازه رسیدن. میگه ما این کارو کردیم برای اونا که اونا بتونیم رابطه زن و شوهر رو سست کنیم، استقلال اقتصادی برای زن ایجاد بشه در برابر شوهرش، تحت عنوانی که زن باید از زیر بار منت نفقه شوهر خارج بشه و تو نون دراور من نیستی، من نونخور تو نیستم، یکی من یکی تو. تحت این عنوان ما زن رو، رابطه بین زن و شوهر رو سرد و سست میکنیم. این قانون رو جالبه، میگه کارخانه داران، فرکسیون کارخانه داران در مجلس عوام انگلیس برای نخستین بار در اروپا تصویب کردن، که اصلا نشون میده قبل از اینکه مسئله حقوق بشر و حقوق زن و اینا مطرح باشه، مسئله منافع سرمایه‌داران کارخانه ها، کارخانه های نساجی انگلیس، منچستر و لندن مطرحه. میگه ماشینیزم و آتش سرمایه‌داری جدید در مرحله تولید و کار ارزان در این عملیات موفق شد، بعد مرحله مصرف رسید، دوباره دیدیم برای تبلیغ کالا و تصرف بازارها باز به زن و جاذبه های زنانه محتاجیم. جنس کارخونمون رو میخواییم بفروشیم، یه زن برهنه باید بیاد کنارش بیسته تا بتونیم جنسمون رو بفروشیم. دوباره دیدیم در مقام تبلیغ و بازاریابی هم به زن محتاجیم. همچنین در مقام تغییر الگوی مصرف، میگه دیدیم حالا ما کالای رو تولید کردیم، تبلیغ هم کردیم، نظام سرمایه داری، کی بخره؟ راه این که کالاهای ما، محصولات نظام سرمایه داری بره تو خونه ها، تصرف ذهن زنانه. اگر توانستیم وارد ذهن زنان بشیم، ما جامعه رو تصرف کردیم، چون اختیار خونه ها با زناست و خانه محل اصلی مصرف کالاست. بنابراین در سه مرحله استفاده ابزاری از زن تئوریزه میشه. بزرگترین پروژه سرمایه‌داری خشن غرب، جدا کردن زن از شوهرش و فرزندانش و از خانوادش، بی پناه کردن زن با شعار استقلال اقتصادی، بی دفاع و بی حرمت کردن زن با شعار آزادی، درجه دو کردن زن با شعار برابری زن و مرد. اصلا این تعبیر جنس درجه دو، زن جنسیت درجه دویه، این تعبیر مدرن غربیه. شما چون این کلمه ای رو در هیچ جا در سنت های دینی نمیبینید، درجه بندی جنسیتی به این معنا که مثلا مرد جنس درجه یک، زن جنس درجه دویه. اصلا اینا ادبیات دینی نیست، ادبیات انبیا نیست. جنس درجه یک، جنسیت درجه دو، اینا مفاهیم مدرن اروپایی است که حالا کی به وجود آمد و چرا. بنابراین به هم خوردن نظم فطری خانواده، میل به روابط جنسی بدون مسئولیت حقوقی اخلاقی، یعنی روابط نامشروع، ایجاد تنفر از مادری. میگه مرحله بعدی این بود که ما زنان رو از مادر شدن متنفر کنیم. دقت میکنید؟ تحت عنوان که تو که ماشین جوجه کشی نیستی، تو که شغلت بچه داری نیست، کار تو که کونشوری نیست، بچه داری نیست، فلان نیست، تغییر کردن ارزش مادری، تقویت کم علاقگی به فرزندداری و به فرزند آوری، جایگزینی هوس‌های مبتذل خیابانی و عشق‌های فروشی و موقت به جای عشق‌های ثابت با دوام و صادقانه، توجیه فرزند نامشروع، فرزندانی که به مادرانشان شناخته شوند نه به پدرانشان. شما می‌دونید یکی از مسائلی که امروز در غرب خیلی رایج، قانونم براش گذروندن، چون درصد بسیار بالایی از بچه‌هایی که متولد میشن پدرشون معلوم نیست کیه، اینا رو گفتن دیگه آقا از این بعد تو شناسنامه لازم نیست اسم باباها رو بنویسی، اسم مادر رو بنویس کافیه، چون معلوم نیست پدر کیه. منتها همین رو هم آوردن به حساب که یه امتیازی داریم به زن میدیم نوشتن. اصل کار این بود که زن بایستی در دسترس هر مردی باشه. اصل پروژه این بود، زنان باید از خانواده و از شوهر مستقل بشن، در دسترس همه مردان باشن. تو جامعه بورژوایی سرمایه‌داری اخلاق امر فردی است، اصالت اخلاقی وجود نداره. مشروع و نامشروع یعنی چی اصلا؟ اصل لذت و سوده. هدف این بود زن باید رایگان در دسترس همه مردان باشه، لیبرالیزم جنسی. اما چجوری پوشش تبلیغاتیش چه بود؟ پوشش تبلیغاتیش این بود آقا دوره مرد سالاری گذشته، چرا باید بچه به نام پدرش باشه تو شناسنامه؟ به نام مادرش باشه. یعنی همینم که باز قرار بود یه نوع صدمه به مادر و به زن، باز اینم به حساب یه امتیاز به زن که آقا ما میخوایم مرد سالاری رو تبدیل کنیم به مادر سالاری، اینم به عنوان امتیاز فروختن. یعنی چیزی که یه خیانت مستقیم به زنه به عنوان یه امتیاز بهش فروختن، منت گذاشتن و دادن. ترویج عدم اعتماد و صمیمیت بین زن و شوهر، عادی شدن خیانت جنسی به خانواده، زندگی های سرد اجباری به دلیل اینکه زن و شوهر پایبند به وظیفه اخلاقی خودشون در برابر همسرشون نیستن، بالا رفتن آمار طلاق، پایین آوردن ارزش خانه‌داری تحت عنوان کلفتی، در حالی که زن ممکنه بیرون از خانه 100 برابر کلفتی انجام بده ولی اسمش کلفتی نباشه، 100 بار توهین‌آمیزتر با مشکلات بیشتر مسائل رو تحمل کنه ولی اسمش کلفتی نباشه، اما کار تو خونه اسمش کلفتی میشه. رابطه زن با مرد اینجوری میشه که مرد احساس بکنه مرد، کار مرد برای خونه نوکریه، کار زنم تو خونه یا برای خونه کلفتیه. درست یه کاری که در فرهنگ اسلام کار داخل خانه و کار بیرون خانه هر دو جهاد مقدسن، اسمش یه مرتبه تو فرهنگ مادی سرمایه‌داری اسم اون کار میشه کلفتی، اسم این کارم میشه نوکری. زن و شوهر از این دو تا انسانی که عاشق همن، وابسته به همن، دلبسته به همن، نگران هم دیگن، تبدیل شدن به دو تا موجود خودخواه که این میخواد برای این کلفتی نکنه، اینم میخواد برای این نوکری نکنه. این تعریف جدید خانواده، خانواده سکولار، خانواده غیر معنوی. تو فرهنگ اسلام کار هم بیرون خانه هم داخل خانه مقدسه، و به خصوص زنانی که به خاطر کمک به تأمین معاش خانوادهشون بیرون خانه هم مجبور میشن کار کنن، اینا مشغول یک جهادن. حالا به خصوص در مورد شما من دارم عرض میکنم، چون میدونید شما دارید خانمایی که بیرون از خونه هم کار میکنن یه چیز فوق وظیفه دارن انجام میدن. سیستم حقوقی اسلام کار بیرون از خانه را، یعنی کار اقتصادی رو، بر زن واجب نکرده، زن معاف از کار اقتصادی کرده، یعنی مرد رو مسئول تأمین اقتصاد زن قرار داده. اسلام اجازه نداده که زن رو به بیگاری بکشن، استثمار اقتصادی بکنن، مجبورش کنن به کار اقتصادی بیرون از خانه برای تأمین معاش خودش، غذا، لباس و مسکن خودش. مرد رو اسلام شرعاً و قانوناً موظف کرده که تو باید معیشت زنت رو آبرومندانه و با احترام تأمین کنی بدون هیچ منتی. در این حال مانع کار زن در بیرون از خانه اسلام نشد، بلکه اگر زنی برای تأمین معاش خانوادهش علی رغم میلش بیرون از خونه هم کار میکنه، این باز در حال یک عبادت و یک جهاده. بنابراین ما تو سنت اسلامی مسئله نداشتیم که برای کار درون خانه تحقیرآمیز، توهین‌آمیز، کار بیرون از خانه هم تلاش برای اعاده کرامت تلقی بشه، ولی اینا تو فرهنگ غربی بود.
خوش به حال من و دریا و غروب و خورشید، و چه بیزم جهانی که مرا با تو ندید. رشته ای جنس همان رشته که بند گردن توست، چه سر وقت، چه سر وقت مرا به سر وعده کشید. آسمان روشنیش را همه بر چشم تو داد، مثل خورشید که خود را به دل من بخشید. من که حتی پی پژواک که خودم می‌گردم، آخرین زمزمه‌ام را همه شهر شنید، آخرین زمزمه‌ام دلم را همه شهر شنید.